أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام جهة تأجيل فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجه وأهلك أدوه. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب‌های گذشته توفیق داشتیم به این موضوع توجه کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام به اون تعبیر کلی، حالا چند تا روایت انشاءالله می‌خوانیم، به تعبیر کلی ذکر هستند و این که فرمود انما انت مذکر، فقط معناش این نیست که اهل بیت علیهم السلام اون موقعی مذکر و ذکرند که میان به مردم تذکری و به صورت لفظی میدن، نه، فقط این نیست. خود حقیقت حضرت بگونه ایست که وقتی آدم با حضرتش مواجه میشه یاد خدای متعال میفته، به طور، حالا به اصطلاح امروزی بگیم، به صورت اوتوماتیک، ولی به صورت طبیعی این اتفاق میفته. اینو خدای متعال قرار دادن در خلقت. انشاءالله توفیق داشته باشیم آیاتی که در اونها در قرآن کریم لغت ذکر آمده به معنای، یعنی با اون روایت زیدش که معنای اهل بیت علیهم السلام داره، رو تلاوت بکنیم، انشاءالله دلمون قوت بگیره. و دانستیم که دشمنان اهل بیت علیهم السلام در صدد اینن که مردم رو از اهل بیت منصرف کنند. ببینید این کارهایی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام کردن و اگه بخواین جمع بکنید بگید خلاصه به ما بگو که اینا مثلا چیکار میخواستن بکنن، اینا میخواستن یه جوری دنیا رو مدیریت بکنن که دیگه امام دیده نشه، امام شنیده نشه، امام یاد نشه. دیگه اگر امام جایی بود، برنامه‌شون این بود که امام اونجا حذفش بکنن، محوش بکنن، کمرنگش بکنن، خالی کنن اونجا رو از امام علیه السلام. داستان حضرت یوسف رو در قرآن به یاد بیاریم که در سوره یوسف خدای متعال می‌فرمایند که برادران یوسف گفتن که ما یه جوری یوسف رو گم و گور کنیم، از جلوی چشم پدرمون دور کنیم، دیگه دیده نشه، اینقدر یادش نکنه دیگه. این یه قاعده است دیگه، که البته جبر نیست، ولی یک قاعده است که آدم هر چیزی از دیدش کنار بره، از دلش هم کم کم کنار میره، بیرون میره، از دل برود، هر آنچه از دیده رود، و هر چی که به دیده بیاد خب کم کم تو دل به معنای عامش رسوخ میکنه، نفوذ میکنه. اینایی که تبلیغ میکنن، تبلیغات میکنن، هنر تبلیغات بلدن، صنعت تبلیغ رو بلدن، تو این کار ماهرن. اگر شما دقت کنید وقتی شما میخواین یه جایی تبلیغ بکنید برای کالای خودتون، اینجوری محاسبه میکنن که این صفحه رو چند نفر میبینن. این چند نفر میبینند، میبینن اختیاری نیست که مثلا بگی من میخوام برم مثلا از پیچ این خیابون این چهارراه رد شم این تابلویی که اونجا زدن رو ببینم، نه، اینطوری نیست. نگاه میکنن میبینن اینجا ترافیکش چگونه است، چه تعدادی ماشین عبور میکنه و از اینایی که عبور میکنن مثلا، حالا یه محاسباتی داره دیگه بالاخره برای خودش، مثلا 50%، 60%، 70% قطعا این تابلو رو میبینن. مثال نظام میگن این تابلو تو این اتوبان توی این جایی که مثلا فرض کنید دارن عوارض میگیرن، سرعت ها کمه، راحت تر توجه میشه به این تابلو، قیمت این تابلو اینقده. نمیدونم شما ملاحظه کردین یا نه، من اون موقعی که این تابلو هنوز رونق پیدا نکرده بود تو معابر و اتوبان ها، دیدم برای تبلیغ اون شماره تلفنی که با او بعد هماهنگ کنید تا تبلیغتون اونجا نصب کنید نوشته بود، بعد رو اون نوشته رو صفحه که این تابلو را، حالا یادم نیست مثلا در هفته فرض کنید، حالا عدداش یادم نیست، مثلا در هفته این تعداد میبینند. دقت کنید، این تعداد میبینند یعنی چی؟ یعنی چشم من و شما قیمت داره و سر چشم من و شما معامله میکنن، سر گوش من و شما معامله میکنن که چند نفر میبینن، چند نفر این پیامو میشنون. اونایی که تو کار تبلیغاتن، اونایی که تو کار اقتصادند، اینا توی بحث اقتصاد و مال و پول حماقت نمی کنن. تو اونجا رو دارم عرض می کنن، بحث آخرت و دنیا نمی کنن. اونا می دانن که اگر این تبلیغات رو انجام بدن، این پول رو خرج کنن، از قبل این پول که خرج شده این مقدار بر می گرده، همون مقدارم برگرده خسارته، چون زور اضافه زدن، دو برابرم برگرده خسارته، چون این همه زور بزنی که چی بشه، اقلا باید چند برابر برگرده. و این رو اونا آمارگیری میکنن. دقت کردین؟ پس ببینید چشم ما قیمت داره، گوش ما قیمت داره، ولی متاسفانه برای خود من قیمت نداره. چشم به هر جایی میاندازم، گوش به هر چیزی میسپارم. دقت فرمودین؟ قدیم بزرگترا به مثلا جوونا یا دیگران اگه میخواستن نصیحتی بکنن، گفتن مواظب چشمت باش. الان انگار صد شکسته و این آب ولو شده با این موبایلایی که اومده، دیگه چی بگه آدم؟ نمیگم کسی مجبوره ها، ولی چقدر چشم شما آرامش داره؟ چقدر چشم شما مال خودتونه؟ چقدر چشمتون استراحت میکنه؟ ببینید به جایی رسیده ایم، به یه بلایی مبتلا شدیم که باید دکترا هی توصیه کنن، دیگران توصیه کنن به این بچه ها و جوان ها بگین بابا اینقدر پای موبایل و نم تبلت و فلان نباشی، چشمتون هم به این رفت. حالا اونایی که نگاه میکنین هیچی، خود فیزیک این چشم داره از بین میره. ببینید چه خبره. وقت چشم علیکم السلام و رحمت الله، سر چی من به کار میگیرم؟ این کارو که میکنم دل مشغولی میاد. اون موقعی که دارم مثلا یه چیزی رو میگردم پیدا کنم ببینم، اون موقع که رفت هیچی، بعدش هم این چیزی که دیدم خاطرش میاد تو وجودم، بالاخره مرور میکنم دیگه. من سر نماز حواسم پرت میشه، به کجا پرت میشه؟ به چیزایی که پیشتر روش فکر کردم یا دیدم یا شنیدم، به اینا پرت میشه دیگه. خیلی ساده است. بزا بزرگواران، حالا من دارم به قیاس مادیش میگم، اگه میخواین یه جوری زندگی کنید که یه دفعه دلتون درد نگیره، یه دفعه نفس تنگی نگیرین، یه دفعه سرفه نکنین، یه دفعه نمیدونم دل پیچه نگیرین، یه دفعه نمیدونم قلبتون نگیره، یه دفعه کلیتون درد نگیره، خب نگاه کنید تغذیه‌تون چجوریه. درست غذا بخورین، به موقع بخورین، غذای به هم ریخته مونده کثیف بی حساب کتاب نخور، خب دلت درد میگیره، خب عین همینم تو روحه. چی کار کنم آرامش داشته باشم؟ ببینید روح که خودش فی نفسه جنسش، روح جنسش از آرامش دیگه. چرا من اینجوری میشم؟ چرا به هم میریزم؟ باید ببینم چه غذایی به این روح میدم، از طریق چشمم، از طریق گوشم چه غذایی به این روح میدم. بعد وقتی میخوام بشینم نمیتونم آرامش پیدا کنم. آره بابا علکی میگن روزی دست خداست، قیمت دلار ببین سر به فلک کشیده، خونه که ما میخواستیم بخریم اصلا نابود شدیم، اصلا کسی نمیتونه تصور کنه دیگه بتونه خونه بخره. مثال دارم عرض میکنم، یعنی افکار هی رژه میره، این مطلبی که شنیدم با اون مطلبی که اینا میگن توی نمیدونم فضاهای اجتماعی، همینجوری در بالا پایینم. خدای من میگه ببین از اون اول خلقت تا الان همین بوده که من دارم میگم و همینه که من از تو روزی نخواستم، روزید با من. اگرم خیلی بخوای بالا پایین کنی بهت بگم خودتو بکشی، چیزی که بهت نخواد برسه نمیرسه، عالمم جمعشن بهت نمیتونم برسونم، ضعفت طالب و ولمتر. راحت بشین دیگه، راحت زندگی کن، کار بکن، قبل از آن بیدار شو، بین طول این بیدار باش، کار درست بکن، سالم بکن، حلال طیب، روزید با من دیگه. حسن خلق داشته باش، نمازتو اول وقت بخون. اینا که عرض میکنم همش مال روزی من دارم عرض میکنم، روزی یعنی بهرمندی. دقت میکنین؟ یعنی اون دارایی که نوش جانت میشود، نه دارایی که دیگران قراره بخورن، نه اون که تو اطعام کنی، نه دیگران میخورن. دقت فرمودین؟ داشت میگفتش که آره من که از دنیا برم که خب این ارث این همه است به همه تون میرسه دیگه. گفت خب آره اون که به طور طبیعی میرسه، ولی مردی همین الان انفاق کن. خب تو که رفتی کارش نمیتونی بکنی، رفت. به هر صورت اون کسی که روح رو ناآرام میکنه خود منم، اونی که روح رو ناآرام میکنه خود منم، کسی دیگه نیست. صدا بیرون زیاده. ببین بزرگواران الان اینجا نشسته این دیگه، درسته؟ یک صدا میشنوید، صدای بنده حقیر از این میکروفون، درسته؟ ولی همه شما احتمالاً عموماً یه همچین دستگاهی دارین، میتونید روشن کنید، متصل شین، چه به اینترنت چه تماس بگیرین، یه صدای دیگه هم بشنوین. میتونی یا نمیتونی؟ میتونی، کاری نداره که. این معناش اینه که ای انسان، هر جا هستی تو گیرنده ای، بی خود شلوغ نکن، نگو دور و بر شلوغه. الان هزاران موج اینجا هست، به تعداد موبایلایی که الان وجود داره اینجا امواج هست دیگه، درسته یا نه؟ کافیه موبایل شخص اینجا باشه بگیره اون موجو، ولی شما آرام نشستید چون نمیخواین. حالا همینجا نشستی، اینو ورداره، این ور کن، اون ور کن، ببین اونجا چه خبر، اونجا چه خبر، چه بلایی سر این اومده، اون به اون چه فوشی داده، این با اون قهر کرده، اون طلاق گرفت، این با اون ازدواج کرد، چیکار کنم الان؟ خودم رو شلوغ میکنم، خودم با چشمم. یه بزرگی به پسرش گفت عزیزم یه نصیحت بهت بکنم، هیچ وقت چیزی که مال تو نیست و مال تو نمیشه چشم بهش ننداز، چون فقط حسرتش به دلت میمونه. یارو با یه ماشین مدل بالا داره میره، من نگاه میکنم، برای چی نگاه میکنی؟ تو که نمیتونی اینو بخری. میگه حالا شاید یه روزی خریدیم، حالا اون موقع که خواستی بخری نگاه کن، برای چی نگاه میکنی؟ خودتو کلافه میکنی، خودتو کلافه، برای چی این کار میکنی؟ بزرگواران فکر نکنید این عرائض بنده که بخشیش مال روایاته، فکر نکنید اینا تو جیب مثلا، ببخشید یا صاحب ازام، تو جیب اهل بیت چیزی میره شما این کارو کنید. اهل بیت ما رو دوست دارن، میخوام میگن آروم باش عزیزم. یکی از چیزایی که پدر رو رنج میده اینه که بچه تو خونه داره زندگی میکنه، همش بیاد یه درمیون به پدرش به مادرش، حالا علانی پنهانی، میگه آره وضع ما خوب نیست، همسایه فلانی پسرش اینجوری، اون یکی اونطوری، بابا قصه میخوره دیگه. میگه چرا بچه ما فکر میکنه من به فکرش نیستم؟ چرا همش فکر میکنه دیگران خوبن؟ چرا همش زندگی دیگران رو مقایسه میکنه؟ ببخشید این ناراحت میکنه یه پدر و یه مادر رو، درسته؟ خب امام زمان علیه السلام همین دیگه. ببین کار ما به کجا رسوندیم، امام زمان علیه السلام باید پیغام بدن به ما، بابا بریم به اینا بگین من اینا رو فراموش نکردم، حضرت من پدر اونا، من ولی اونا، ولشون نه. چرا اینجوری فکر میکنن راجع به من؟ چرا اینجوری فکر میکنن؟ چرا سر سفره به غذای هم نگاه میکنن؟ چرا تو زندگی به زن و بچه هم نگاه میکنن؟ چرا به خونه و کاشان و ماشین هم نگاه میکنن؟ به من نگاه کنی، من پدر شما، خدای متعال میفرماین که روزی پیش منه، پیش هیچ کس نیست، هیچ کس روزی تو رو نمیتونه قطع کنه، درسته؟ خب ببینید، اونی که آرامش میده به من، آرامش میده اینه، اونی که منو به هم میریزه اونو، اون مدله. یعنی من چشم چرانی کنم، چشم چرانی فقط به نامحرم نگاه کردن نیست، چشم چرانی دیدن نعمتهای دیگران است، دیدن بهرهای دیگران است، دیدن مثلا ساختمونهای فلان، ماشینهای فلان، به من چه؟ اینا منو نارام میکنه، درسته؟ من باید دنبال آرامش خودم باشم. بنابراین ما وقتی وارد بحث ذکر شدیم که اهل بیت علیهم السلام ذکرن، یعنی همین، اینی که من میرم محضر امام علیه السلام، عرض کردیم آرامش میگیرم، چون حقیقت ذکر اوست. یکی از دوستان ما خیلی قدیم دوست داشت راجع به تشرفاتی که افراد داشتن خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شدن، مثلا یه کار تحقیقی بکنه. گفت چی کار کنم؟ گفتم ببین اگه حوصله داری بیا این کارو بکن، تمام کسانی که مشرف شدن خدمت امام زمان علیه السلام یه اتفاق برای همشون افتاده، اونم اینه که وقتی خدمت حضرت رسیدن دیدن همه‌شو فراموش کردن، گله ها، سوالا، فشارهای روانی، خستگی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفتم اگه ببینم دیگه دلم میتره که دیگه همه چی بهت میگم، اما چیکار کنم وقتی تو رو دیدم همه اونا رفت، غمم از دل برود چون تو بیایی. گفتم خدمتتون اون سفر عتباد اون قدیم که خب میرفتن، حالا به این شکل الان خیلی روال نبود، میگو ما رفتیم اولین جایی که مشرف شدیم حرم کاظمین بود، حرم موسی بن جعفر علیه السلام و امام جواد علیه السلام. میگو من از تهران خب همینجوری نمیشد رفت سفر، خیلی سخت بود. میگو یکی دو هفته فقط حاجتامو نوشتم که رسیدم اونجا، خلاصه چیزی جا نمونه. حالا میگه بعضی مثلا کلی هم اسم افرادی که التماس دعا داشتن، میگفت مثل یه بمبی که داره منفجر میشه. میگه رسیدم به صحن و سرای موسی بن جعفر علیه السلام، وارد شدم نتونستم زیارت بخونم، رفتم این پنجره ها رو گرفتم اومدم شروع کنم بگم، دم هیچی نمیتونم بگم، هیچی. همین پنجره رو گرفتم افتادم، گفتم آقا خیلی خستم همین بخونم. بعد من چی گفت؟ گفتم خستم از خودم، از خودم خستم که چقدر من بدم، چقدر ناشکرم. خدا وکیلی، شما اگه امام زمانو ببینی چیزی میتونی بگی؟ یا از خود بی خود میشی؟ اینا رو برای چی میخوای؟ تو که فکر میکنی اگه اینو داشته باشی آرامش داری، اینو داشته باشی آرامش داری و و و، وقتی خدمت امام علیه السلام میرسی میبینی اصلا آرامش محض همونجاست، اصلا دیگه حرفی برای زدن نداری. لذا اگه دقت کنید، اینهایی که مشرف میشن تو خاطراتشون هست، میگن بعد اینکه حضرت جدا شد تازه به دوزاریم افتاد، اه چی بود، ما کجا بودیم، چرا من حواسم نبود. خب بله، آدم اصلا میره توی فضای آرامش مطلق، اصلا یه جایی میره که با این چیزا قابل قیاس نیست. من چند تا روایت بخونم خدمتتون، خاطر شریفتون باشه. موضوع ما اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ذکر هستن. خدمتتون عرض کردم که در کتابهایی که روایی، بعضی کتابهایی که ابوابی رو تعیین کردن، بابهایی رو اختصاص دادم این که اهل بیت ذکرند. در کتاب بهارالانوار جلد 23، تقریبا وسطای جلد 23 صفحه 172، بابی رو داره که انهم علیهم السلام الذکر، ایشان همان ذکرند که در قرآن آمده، و اهل ذکر، هم ذکرن هم اهل ذکرن، نه اینکه ذکر میگوین، اهل ذکر که حالا انشالله میگوین. خب روال بهار اینه که علامه مجلسی رحمت الله علیه اول هر باب آیاتی که مربوط به اون موضوع رو میاره، بعد وارد روایات میشه. من چند تا از روایات رو خدمتتون انشالله توفیق داشته باشم بخونم. روایتی رو نقل میکنه اینجا، میفرماید که سمی الله رسوله ذکرن، خدای متعال رسولش را ذکر نامیده. این به واسطه این آیه که وقت واو نداره، ببخشید، قد انزل الله الیکم ذکرن رسولا، این فرستاده ای که هست ذکره، فذکر رسول الله والائمه اهله، ذکر پیغمبر است صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهل ذکر اهل بیتن. ببینید بیت رسول الله است، اهل بیت اهل بیتن، توجه فرمودین. اینجا تو این روایت ذکر رسول خدا و اهل بیت، ائمه اهل ذکرن. بعد میگه این روایت رو از امام باقر، امام صادق و امام رضا صلوات الله علیهم اجمعین روایت داریم، از این سه امام. شما ممکنه بگین که ذکر قرآن است. خب باشه، کسی نمیگه قرآن نیست، ولی یادتون باشه قرآن طبق فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله بر مبنای حدیث ثقلین، قرآن با اطرت یه چیزن، از هم جدا نمیشن دیگه. ببینید وقتی دو چیز از هم جدا نمیشن، یعنی وقتی اینو میگی اونم هست، وقتی دومی رو میگی اولی هم هست، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، اصلا جدا نمیشن. بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن رها نشده تو آسمان، قرآن به صورت الواح رها نشده روی زمین، به صورت الواح دست حضرت نبوده یه جایی ذخیره کنن. قرآن محل نزولش الان، جایگاه قرآن کجاست؟ قلب امام زمان علیه السلام است. بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه آنانی که اونها خدا به اونها علم مرحمت فرموده. درسته اینا جدا نمیشن از هم، پس اگر کسی بگه آقا بالاخره ما نفهمیدیم ذکر این ور یا اون ور، اینو بدون هر حکم این ور داره اون ور هم داره، هر حکم این ور داره اون ور هم داره. عاشق جعفر شوشتری خدا رحمتش کنه توی این کتاب خصائص الحسینیش یه بابی داره که امام حسین علیه السلام قرآنه، بعد اونجا توضیح میده، میگه در مورد قرآن حکم چیه، اینجا چیه، اونجا چه اتفاقی افتاد، اینجا چه اتفاقی افتاد. اینا رو قشنگ کنار هم میاره. ما کتاب ها و بحث هایی داریم از علما که این رو توضیح دادن، واضح روشن کردن. به هر تقدیر روایت دیگر رو عرض کنم خدمتون که این روایت رو اهل سنت هم ظاهرا نقل کردن که انه لذکر لک ولقومک، این آیه قرآنه، انه لذکر لک ولقومک، این قرآن در مقام ذکری، یعنی اگر که ما چون قرآن میخوانیم باید متذکر بشیم دیگه، لقد یسرنا القرآن للذکر، ما آسانش کردیم، درسته؟ فهل من مدکر، کسی هست از قرآن بهره ذکری ببره، یعنی بیدار شه حواسش جمع شه، آسونش کردیم. انه لذکرون لک و لقومک، اینا مال توه و قوم تو. از حضرت سوال کردن قوم پیغمبر کیه، فرمودن ائمه علیهم السلام. توجه فرمودی دیگه، یزید و شمر و نمیدونم اونایی که آمدن در خانه هست صدیق سلام الله علیه، اینه که دیگه قوم پیغمبر حساب نمیشن. اترج امتا قتلت حسینا شفاعت جده یوم الورود یا یوم الحسابی میشه. این برای توست و برای اهل بیت علیهم السلام. یه روایت طولانی تری رو بخونم خدمتتون. در مجلس مأمون علیه اللعنه که میخواد امام رضا علیه السلام، چون مجلس تشکیل میداد علما بیان، اگه امام رضا علیه السلام شکست میخورد که خب رسیده بود به مقصود، اگرم امام رضا علیه السلام پیروز میشد، اینا هست تو روایت ها، به بقیه میگفت دیدین ما کی هستیم، چون امام رو ولیعهد خودش کرده بود به زور، یعنی می آورد امام رضا تو جناح خودش، میگفت ببین ما اینی، ما همه علما رو ماسخورشون رو کشیده بود، کسی جلوی مأمون دیگه نمیتونست عرض اندام کنه، چون امام علیه السلام رو به تهدید آورده بود این طرف. فیما بیان الرضا علیه السلام عند المأمون فی فضل العترة الطاهره، اونجا حضرت دارن فرمایش میکنن تا به اینجا میرسه و اما التاسعه و نهمین مطلب اینه که فنحن اهل الذکر، ما اهل ذکریم، الذین قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جالبه ها، ببینید زمان مأمون، پیش مأمون و اونایی که امام علیه السلام رو قبول ندارند، اونجا امام رضا علیه السلام میگن مراد از این آیه ماییم. وقت امروز شما به یه شیعه‌ای که یه کمی میخواد مثلا یه جست روشن فکری بگه اینو میگین، میگین نمیشه هم چیزی. بابا اون موقع انقدر قضیه، من آیه رو بیارم، انقدر قضیه روشن بوده که مثلا کسی چیزی نگفته. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. من آیه رو بیارم چون آیه قبلش یه عبارتی داره اون خیلی مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه در دو جا آمده، یکی سوره نحل آیه 43 و یکی سوره انبیا آیه 7. سوره نحل این عبارت فسأل و اهل ذکر رو عرض میکنم. سوره نحل قبلش خدای متعال فرمایش میکنن که والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون. اونایی که مجبور میشن به خاطر خدا ترک کنن، هجرت کنن، خب چیزایی که دارن تو وطنشون رو هرچی بذارن کنار، اینها هم نصیب دنیایی دارن هم نصیب آخرتی. الذین صبروا علی ربهم یتوکلون، اینا تکیگاهشون خداست، قوم و قبیله و شهر و دیار و خانه و کاشانه و اعتبار و جایگاه و سمت اینا نیست، به خاطر خدا ای بخوان جایی برن میرن به خدا تکیه میکنن. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و قبل از تو ما مردانی رو فرستادیم که به اون هم وحی میشد، البته عبارت از اون طرفی، من معنای مثبتش رو گفتم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید از اهل ذکر بپرسید. آیه چی داشت میگفت؟ داشت میگفت قبل از توی رسول خدا کسانی بودن که ما به اونها وحی کردیم. سوره انبیاء آیه 7، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، جز این نیست که قبل از تو مردانی رو ما فرستاده بودیم که به اونها وحی شده وحی کردیم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس چی شد؟ هر دو تا آیه قبل تو خود آیه، قبل اینکه این تیکه از آیه رو بخونیم، آیه میفرماید که قبل از تو هم یه کسانی بودن که بر اونها وحی شد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب حضرت فرمودن که اهل ذکر ما ایم. فنحن اهل الذکر فسألونا ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونین از ما بپرسید. فقالت العلماء، علما که اونجا بودن گفتن بابا مراد از این آیه یهود و نصاران. قرآن در قبل همین عبارت تو این آیه میفرماد که ما قبل رجالی رو قبلا فرستادیم که نوح علیهم، موسی بوده، عیسی بوده. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فقال ابوالحسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن سبحان الله، خدا منزه است از این حرفی که شما میزنید. و هل یجوز ذلک، اصلا هم چیزی ممکنه؟ خب میگن اگر که قرار از یهود و نصارا بپرسیم اذن، خب در این صورت که اونا ما رو به دین خودشون دارن دعوت میکنن، تو چی میپرسی از اونها؟ مستشرق چه گلی میخواد برات گلی به جمالت بزنه؟ چه مشکلی از تو حل کنه؟ و یقولون انه افضل من دین الاسلام. خب قطعا اونا میگن دین یهود و نصارا افضل از دین اسلامه، که شکی درش نیست. فقال المأمون فعندک من ذلک شرح بخلاف ما قالوا یا ابوالحسن، شما توضیحی دارین برای این مطلب خلاف این چیزی که الان علما دارن میگن؟ اینا که نشستن میگن اهل ذکر علما یهود و نصارا. فقال نعم الذکر رسول الله و نحن اهله، ذکر رسول خداست و ما اهل ذکری. و این یه امر بیانیست در کتاب خدا، خیلی روشنه. حیث یقول فی سوره طلاق، حضرت میگن فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا، همون آیه که خوندیم، یتلو علیکم، بر شما تلاوت میکنه آیات الله مبینات. فذکر رسول الله و نحن اهله. باز روایت دیگری رو تو همین باب خدمتتون بخونم. اینجا همه این باب از صفحه 172 تا صفحه 188 فقط روایاتی که در باب لغت ذکر روایت آمده، بعضیاش هم از اهل سنت هم که گفتن در اهل سنت هم هست که ذکر اهل ذکر اهل بیت علیهم السلام هم. و ذکر اهل بیت علیهم السلام. جابر نقل میکنه وقتی که این آیه نازل شد، امیرالمؤمنین علیه السلام آیه فسأل و اهل الذکر فرمودن نحن اهل الذکر، اهل الذکر ما ایم. فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. البته در روایتی از حضرت سوال میکنن که میگن آقا ما وظیفمون اینه که از شما سوال کنیم وقتی نمیدانیم. حضرت فرمودن که بله علیکم، بر شما واجب است که سوال کنید. بعد از حضرت سوال میکنه بر شما واجب است جواب بدین؟ حضرت میگن که نه، بر ما واجب نکردن که جواب بدیم. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، هر جور خودتون میخواییم. ممکنه برای ما این سوال پیش بیاد آقا این چه مدلشه؟ من از امام سوال بکنم، از امام سوال بکنم، وقت امام واجب نباشه جواب بده. جوابش خیلی ساده است، بسیار ساده است. حالا من نمیتونم باز کنم جوابو، همینجوری اجمال بگم، بزرگواران همه متوجه میشن. عزیزانی که اینجا هستین، پدران، برادران بزرگتر، اگه فرزند شما یا برادر کوچک شما، خواهر شما یه سوالی از شما بپرسه که وقتش نرسیده جواب بدید، اصلا نمیدونه یعنی چی، درسته؟ از شما سوال کنن چی میگین؟ شما بلدین اما جواب نمیدین، درسته؟ اینو قبلا خدمتتون شاید اشاره کردم که یک دانش آموز راهنمایی حدود 20 سال پیش به هم ریخته بود، دشمن پدر مادرش شده بود، با به خاطر یه سوالی کرده بود جواب نداده بودن، رفته بود از همسایه پرسیده بود جواب داده بودن. پدر مادر بلد نبودن. چرا؟ ولی اونا شعور داشتن. اون همسایه بیشعور بود. خوب دقت کنید. اینی که هر چیزی و من بلدم باید بگم که قانون نیست. کی گفتم چیزی؟ این که هر سوالی هر کی از شما پرسی جواب بدین، کی گفتم چیزی؟ کدام توصیه تربیتی اینو روا می‌دارد؟ خودتون مرور کنین تو خودتون سوالات. بعدم قرآن که حالا غیر از این ماجرا، اصلا قرآن میگه لا تسألوا عن اشیاء تبدلکم تسؤکم. خب چرا یه چیزی رو میپرسی که وقتی جوابشو بهت بدن حالت گرفته میشه، اصلا بیچاره میشی، بلند میشی میری بیرون. عالم آن کسی است که پاسخ سوال مرا میداند و میداند که الان پاسخ منو بده به چه شکلی صلاح منه. الان جواب بده، فردا جواب بده، کی جواب بده به نفع منه. درسته یا نه؟ این قاعده عقلیه. حضرت صریحا اینو جواب میدن، به آیه قرآن هم جواب میدن. قاعده عقلی هم هست. این غلطه کسی فکر کنه که هر کسی میره از عالم سوال میکنه، عالم وظیفه دارد جواب او رو بده. نه، چنین چیزی نیست. اگر عالمه، امر به دست اوست. او باید تصمیم گیره جواب بده یا نده. درسته؟ ببخشید. نمیشه من بحثو باز بکنم بگم، یعنی دو تا مثال بزنم شما اصلا به عمق مطلب پی میبرید که چقدر روشنه به لحاظ عقلی. خب سوال یعنی چی؟ یعنی درخواست. درسته یا نه؟ جواب یعنی چی؟ یعنی پاسخ دیگه. وقت میگه چرا من هرچی میگم حاجتمو نمیدم. تو از خدا، خدای ببخشی نمیگم، از خدا و از اهل بیت خودپرداز درست کردی؟ تو بگی اونا بگن چشم، تو رمزو بزنی اونا حاجت تو بدن. خب ببخشید، مسخره کردیم خدا رو دیگه. یعنی خدا شد یه حقیقتی که فقط منتظر من بهش بگم چیکار کن چیکار نکن، اونم میگه چشم، چون جواب نده دیگه من گیر میدم بهش دیگه. اصلا اینو نمیدونم که بابا پدر من مادر من قیمتشون به اینه که من میرم با اونا درد دل میکنم، نیازمو میگم، گرفتاریمو میگم، اونا رو دلسوزی و صلاح دید میگن مثلا این کنم، اینو میخریم یا نمیخریم. الان من این وقت امتحانام نمیدونم، درسم ضعیفه، هر چی میگم آقا دوچرخه میخوام، نم تبلت میخوام، چی میخوام، میگن حالا صلاحت نیست، حالا نمیخریم. نه اینکه نداریم. چرا من باید بدبینشم به خدایی که غنیه؟ چرا باید بدبینشم به خدایی که اگه بخواد حاجت منو بده ور نمیداره، یه جایی بده، خلق میکنه؟ چرا توی این نقطه که میرسم همیشو میزم گردن خدا؟ خب پس بر ما سوال کردن واجب اگه نمیدانیم. درست اگه چیزیو میخواییم، ولی بر اونها جواب دادن واجب نیست. من قرار نیست برای پاسخ سوالم برم کسی رو پیدا کنم که سوالم رو پاسخ میده. دقت فرمودین؟ این که هنرمندی نیست. این خاطره رو احتمالاً گفتم خدمتون. اون زمانی که من از دبیرستان دیگه فارغ التحصیل شدم، بالاخره ما یه اشتغال جزئی داشتیم، من درسای طلبگی میخوندم، اون موقع نمیتونستم من کتاب بخرم، میرفتم از اینجاهای کتاب دست دوم داشتن میخریدم. رفتم کتاب دست دوم مشهد خریدم، اومدم خونه باز کنم بخونم، دیدم داشت یه کاغذه، دیدم یه سری مثلا از این خطوماته که اگه کسی مثلا حاجتی داره اینو بخونه حاجتش قطعا روا میشه. من که وارد نبودم، رفتم به این اهل فنی نشون دادم، گفتم را کجا گیر آوردی؟ اینا خطومات عجیب غریبه و ردخورم نداره. گفتم من دیدم لا این کتاب بود دیگه. گفتش که آره اینا رو اگر مثلا حاجتی باشه چیزی بخونی ردخور نداره. منم یه ریز تاییدنم قلیلی رفت، عجب چه گنجی گیره ما اومد. میدونی چرا گنج گیره ما اومد؟ خدا ببخش، منو میگم دیگه خدایا ببخش دیگه، خدایا معتلت نمیشم دیگه، چرا بیام ازدلا بکنم؟ این دعا رو میخونم تمومه دیگه. بعد یه جمله به من گفت، گفت ولی فلانی مواظب باش، این دعاها رو اگه خواستی به کسی بدی مواظب باش، باید بدانی به کی میدی. چون اگر کسی گرفتاری که براش پیش آمده دستاورد عمل خودشه و تازه داره خدا اینجا بهش محبت میکنه، تقاص عملشو میبینه تصفیه بشه، اگه تو
بیای اینو بدی بدون اینکه بدانی آیا باید این دعا رو بدهی یا ندهی. اگه بدی مبتلا میشی، بدبختی رو میفته رو دوش خودت. خدمتی که از علما ما رفتیم، مشهد به رحمت خدا رفته، خدا لطف کرده بود بهش، از این چیزا میدانست، یعنی نه ادعا داشتا، میدانست مثلا با این دعا خیلی با این چیزا معنوس بود. یعنی رخت خواب زمین افتاده بود، رو رخت خواب دراز کشته بود، بهش هم سند و اینها وصل بود و خیلی حالت سختی داشت. بعد خودم پیش خودش میگه بابا این که میان پیشش دعا میگیرن، خب یه کاری هم برای خودت بکن. اولا میدانین افراد برای خودشون مجاز نیستن کاری بکنن، اینو بدانید. بعد اما نکتش اینه، برگشت گفت آقا من میدونم از کجا خوردم. یه روزی خانمی آمد اینجا، مشکلی داشت و من گفتش یه دعایی بدین. من فهمیدم که این مشکلشو من نباید با دعا و اینو حل بکنم، چیزی نگفتم. رفت اومد از و لابو گفت پدر ما رو در آورد، منم میدونستم نباید این کارو بکنم. اینقدر اصرار کرد، اینقدر رفت اومد، من دیگه خسته شدم. گفتم باشه، دعا دادم، مشکل اون حل شد، خودم زمینگیر شدم. ببخشید شما از امام زمان دلسوزتری؟ دو تا دعا به ادیاد دادن جبگیر شدی، چهار تا جن میبینی فکر میکنی کار میتونی بکنی. خدمتی که از علما بودیم، گفت آقا طلسم درسته یا نه؟ گفت بعد درسته، تو قرآنم میگه سحر میکنن و فلان. گفت آقا ممکنه ما رو طلسم کرده باشن؟ گفت نه بابا. گفت نه میگن طلسم کردن. هی اصرار کرد که مثلا ما میخوام بریم یه باطل و سحر پیدا کنیم، یه چیز طلسمو بشکنن، به ما گفتن فلانی. گفت فلانی امام زمان علیه السلام بر طلسم مسلطه و میتونه طلسمو باطل کنه؟ گفت خب بله آقا. گفت برای چی اینور اونور میخوای بری؟ ببخشید یا صاحب عزام، معذرت میخوام، آخه میریم پیشش معطل میکنه. ای داده بیدا، میریم پیشش معطل میکنه، برو آواره این و اون شو، برو هر کی چیز بهت بگه از این در به اون در، آخرم به اینجا نمیرسی. کسی که اینقدر به پدرش اعتماد نداره که اگه چیزی رو میخواد بیاد به پدرش بگه بابا من دست بچه های مردم بستنی دیدم تابستونه، من هم دلم خواست، باش بگه باش عزیزم نگران نباش. نه اینکه نشد که، نه میرم اگه کسی قرض میکنیم فلان. ببینید اونی که ذکره، اونی که اهل ذکره، وقتی به او مراجعه می کنید او عالمه. عالم بودنش به این نیست که می داند، عالمه به حال توه، به دنیای تو، به عقبای تو، به کارهایی که کردی، همه چیه تو رو می دونه. اون چیزی رو می که به درد تو می خوره. تو اگر میگی مثلا به من کتاب بدید، او اگه صلاح بدونه کتاب بهت میده، نه دفتر میده نه قلم میده، هرچی او بگه. اما من تو دعا برای امام تعیین تکلیف میکنم، نه اینجوری عمل کنید، اینجوری عمل نکنید، نمیشه، من ناراحت میشم. آقا برو درد دل کن دیگه، پدرتی، پدر مهربان، برو درد دلتو بکن. چرا راه یاد میدی به امام؟ من که نباید راه یاد بدم. ویژگی ذکر اینه که وقتی آدم میره اونجا، اون یک دریای بیکرانیست از علم و نور و صداقت و صلاح و حکمت. او خودش میداند چه میکند. درسته گفت رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، حاجتمو گفتم، بعد تو ذهنم بود که مثلا برم جاهای دیگه، مثلا رفتم عتبا جای دیگه بگم. یه دفعه انگار یکی بهم گفت این جمله رو بگو. خواستم وداع کنم، گفتم یا علی ابن موسی رضا، من حاجتمو به شما گفتم، همینجا میذارم دیگه، روم نمیشه برم جای دیگه بگم، به شما سپردم امرمو. اون تو آدم باید صبوری کنه دیگه، درسته؟ به هر تقدیر دو تا روایت بخونم و عرض رو جمع بکنم. عرض کنم که در روایتی است از امام عسکری علیه السلام، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. حالا دیگه کم کم آدم متوجه میشه اطمینان قلب به ذکر الله یعنی چی؟ دیگه اون چیزی که تو ذهن ماست که فقط باید ذکر بگی، کدوم ذکر رو بگیم نیست، درسته؟ حضرت فرمودن الذین آمنوا الشیعه و ذکر الله امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه علیه السلام. اللهم صل علی بعد حضرت دوباره تلاوت کردن الا به ذکر الله تطمئن القلوب. شب عاشوراست. اگه قراره تو این کره زمین یک جایی اضطراب وجود داشته باشه و معنا داشته باشه، خیمه‌گاه امام حسین علیه السلام. چون حمله کردن، گفتن یه شب به ما اجازه بدید ما مناجات کنیم، دعا بخوانیم، نماز بخونیم. درسته؟ ببینید زن و بچه اینجا همه میدانن فردا چه خبره، خب؟ اما اینور آرامش مطلقه. درسته یا نه؟ چون امام حسین اونجاست، همه آرامن. شاعر میگه الیوم نامت اعیونون بکر لم تنم، میگه همه مشغول مناجات بودن و بگو بخند. یک سوار بود بین خیمه ها فقط گشت میزد قمر بنی هاشم. فردا شب این بیابان دیگه ابوالفضل نداره، دیگه اهل حرم دیگه ابوالفضل ندارن. شب عاشورا این ور همه آرام خوابیده بودن، اون ور همه نگران. عاشورا شب اونا آرام بودن، اینا در به در بیابان. ببینید خدا لعنت کنه اون کسانی که طعم دیدن امام و چشیدن امام رو از مردم گرفتن. خدا لعنت کنه اونا. خدا ببخش من اینطوری میگم، خدا زیبا خلق کرده بود عالم رو. ببینید یوسف میره زندان، تو زندان آدم وقتی وارد میشه همه وقتی میپرسه از چی کار کردی افتادی زندان، میگه من کاری نکردم. بعد میگم بابا هر کی میاد هم میگه بگو چی کار کردی. اونایی که همسلول و همبند یوسف بودن به یوسف میگن انا نراک من المحسنین. توی زندان یه جایگاهی که محل اتهامه، یوسف رو میبینن باش انس میگیرن، میگن بابا اصلا معلومه تو اصلا اینجوری نیستی. درسته؟ این یوسف قرآن داره میگه. وقت امام کجا؟ یوسف کجا؟ کسی که با امام باشه هیچ غمی نداره، هیچ. سفینه نجات. سفینه نجات یعنی این، یعنی وقتی که سوار شدی ببین دیگه بیرون هیچ کاری نداشته باش، چه خبره. موج کل جبال، موج بنزه کوه، ولش کن. اومدی تو، خیلی هم ساده است، داستان خوندی تو قرآن. ارکب، فقط همین ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اینجا آرامشه، اینجا کهف حسینه. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، اوضاع خرابه، فأووا الی الکهف، برو پیش امام زمان. آنچنان آرامش میگیری، دقت کنید، آنچنان آرامش میگیری وقتی که هم بیدارت میکنن میگن میخواین برگردین، بس خوب شده ها، شهر همه مؤمن شدن، میگن نه میخوام بریم همون جایی که بودیم، همون جایی که بودیم. این امامه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اطمینان قلب میخوای، به امام طمأنینه قلبی ایجاد میشه. بزرگواران خدا نکنه آدم مبتلا بشه، شاید دیده باشید کسانی که خیلی ادا در میارن، اهل مراقبت های فلان، مکتب فلان فلان، ببینید همه آدم ها مضطربن، ولی مؤمن اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. اصلا صفت مؤمن اینی که آرامه، اصلا لغت مؤمن یعنی همین. آخرین روایت هم بخونم خدمتتون. امام باقر علیه السلام در مورد این آیه فرمودن علا به ذکر الله تطمئن القلوب، قال به محمدن تطمئن القلوب. اللهم صل علی محمد. و هو ذکر الله و حجابه، ذکر خدا اوست. اگر در قرآن میخوانی بیت الله، ید الله، وجه الله، دنبال صورت برای خدا نمیگردی، دنبال دست نمیگردی، دنبال خانه‌ای نمیگردی که خدا در اون ساکنه. از خدا میپرسی خدایا وجه تو کیست که من به او رو کنم، ید تو کیست که در احد او را صدا کنن ناد علی مظهر العجایب، ید الله فوق ایدیهم. کلمه خدا کیست، روح خدا کیست، کلمات خدا کیست، اینا که به خدا نسبت داده شدن کیست. خب ذکرم همینه، ذکر خدا کیست؟ هو امیر المؤمنین، اهل بیت علیهم السلام، پیامبر اکرم، روایاتو خوندیم دیدیم. اینی که یه جایی حضرت خودشون ذکرن ائمه اهل ذکر و یه جایی ائمه اهل ذکرن، اینا اصلا منافات نداره. اهل ذکر ذکرن، محور ذکر رسول خداست. درست شد؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب. درسته. حالا از شما سوال میکنم، حضرت صدیقه زهرا سلام علیها پشت در به کی پناه برد؟ کیو صدا زد؟ بابا میبینی با ما چیکار میکنن؟ یا ابتها، امیر المؤمنین علیه السلام کشان کشان دارن میبرن، چیکار میکنن؟ رو میکنن قبر پیغمبر. ان القوم استضعفونی، ببین منو به چه روزی انداختن، و کادو یقتلوننی، هیچ کار نمیتونم. درسته؟ در کربلا اهل بیت به کی پناه میبرن؟ اهل حرم به کی پناه میبرن؟ رسول خدا زنده است به صراحت قرآن، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، خدا میبیند و رسولش. این طمأنینه عالمه، طمأنینه عالمه. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام یه ترک اولای مرتکب شده، یه کاری باید میکرده، بهتر این بود این کارو میکرده، که تو روایت هم هست. چیه؟ به او گفتن که ببین هیچ وقت تو دلت اینو نگذرون که بگی منم مقامم مقام اهل بیت باشه، اصلا چنین چیزی تو دلت نگذرون، از اون قابل قیاس نیستن. هست آدم این کارو کرد، بعد او مبتلا شد. بعد خدای متعال بعد از اینکه سالیان سال مبتلا بود و گریه میکرد، حالا خدا میخواد توبهشو بپذیره. به چی میپذیره؟ به همین اسمایی که حضرت آدم اونها رو دیده بود، تمنا کرده بود اون مقام. اسما کی به او یاد میده؟ جبرئیل تعلیم میکنه. وقتی اسما رو تعلیم میکنن چه اتفاقی میفته؟ حضرت آدم میگه جبرئیل این پنج تا اسم چیه به من یاد دادی؟ وقتی که اولی رو میگم، میگم یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله، دلم باز میشه، یه آرامش عجیبی میاد تو وجودم. بعد نام ائمه رو میگه، ولی میگه این پنجمی چیه؟ و میگم بلحسین، دلم میگیره، اصلا یه غمی میاد تو دلم. بعد داستان کربلا رو یه تیکش و یه تیکه کوچیکی برای آدم میگن، میگن آدم اینها بزرگترانشون از شدت آتش پوست بدنشون چروک میشه، لبا ترک میخوره، صغیر هم یمیتل آتش، کوچیکا که هیچی هستن، از تشنگی میمیرن چند تاشون. و خسته آدم گریه میکنه. اینو جالب اهل سنت هم نقل میکنن، خیلی عجیب اینه، ولی بازم بی حیایی میکنن، خیلی عجیبه. این پیامبر است. چرا اهل بیت از مدینه میخوان بیان بیرون گریه میکنن؟ چرا میان بیرون غریبن؟ یکی از معانی غریب میدونید یعنی چی؟ یعنی دور از رسول خدا. و اگر شما اعتقاد داشته باشید امام رضا علیه السلام، چون از حضرت سوال کن عارفن به حق امام رضا، امام رضا را زیارت کن، یعنی چی؟ حضرت فرمودن یعنی بداند که حضرتشون شهید مفتر از دوتا است و غریب و شهیده. خب حالا این دانستنش چه فایده داره؟ برای اینکه بفهمی به زور از مدینه بیرونش کردن، و برای اینکه بفهمی شهیدش کردن. مدینه شهر اونهاست، خانه اونهاست، همشون وابسته به اونجا، همه وابستن به خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. سید و شهدا علیه السلام داشتن میرفتن آمدن، خداحافظی کردن از مادر، صدای از قبر اومد، عزیز مادر من دارم میگم داری میری عزیزم. دارن دل میکنن امام رضا علیه السلام اهل بینا غریبن چون رسول خدا در واقع اون آرامشه. توجه داشته باشید اون وعده‌ای که خدای متعال عنایت فرموده بود که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، اون وعده رحمت خدا که قرار بود به همه این رحمت خدا برسه، عده‌ای مانع شدن، صد عن سبیل الله کردن، اون رحمتی که قرار بود در عالم فراگیر بشه، همه قشنگ زندگی کنن، حضرت فرمودن که او محقق می شود زمان ظهور امام زمان علیه السلام. یکی از وجوهی که نام امام زمان علیه السلام هم نام رسول خداست همینه، لقبی دارن هم لقب رسول خدا همینه، و فرمودن اون رحمت رسول اللهی رو امام زمان علیه السلام اون رو در واقع تحقق میدن تو عالم. میشه ذکر، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا اگر کسی ملامتت کرد گفت خوشی ها، هی روزه میندازم میری روزه، بگو ببین من یه آرامشی پیدا میکنم تو نمیفهمی. حالا بزن به در و دیوار، بگو موسیقی آرامش میده. اگه داد بزرگواران، اگه موسیقی به مردم کره زمین آرامش میداد که نباید ولومشو میبردن بالا، نباید مدلشو تندتر میکردن، اگه آرامش میداد باید میداد دیگه آرامش دیگه، یه قرصی که اثر نمیکنه دوزشو میبرن بالا، و بعد وقتی هست قرار مردم بیشتر آرامش پیدا کنن، ولی بیشتر دارن قرص روانی و بیماری ها روانی دارن میاد، پس کوشش این آرامش. چرا دروغ میگی؟ عرضم تمام. یکی دوستان ما اصلا اهل این چیزا نیست، مثلا صحبت ها و فلان هیچی، اصلا خیلی به قول ما مثلا نبی احترام میکنن، عوام ساده و اینا، قرار شد یه کاروانی برن کربلا، رفقاش بودن، اینم با اونا رفت. برگشتم گفتم، وقتی برگشت گفتم چطور بود؟ گفت خیلی خوب بود و اینا. حالا اصلا بحث زیارت و اینا همینجوری. گفتم کجا بیشتر از همه بهت چسبید؟ گفت صحن امیرالمومنین. اونجا رفتم نشستم رو ایوان طلا، بس نمیتونستم بیام بیرون. گفت یه آرامش عجیبی داره، آدمو نگه میداره. بعد جمله گفت، گفت احساس کردم خونه پدریم اومدم. اومدم خونه پدریم. امشب بریم در خونه امیرالمومنین. نمیدونم اونجا بریم خدمت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها. بزرگواران یه چیزی بگم به شما، ببینید فکر نکنید، اون دفعه هم گفتم خدمتتون، فکر نکنید کعبه شکافته شد برای امیرالمومنین. نه، کعبه آغوش باز کرد برای اونی که امیرالمومنین رو داشت با خودش. کعبه برای اسد فاطمه باز شد بنت اسد سلام الله علیها، برای امیرالمومنین باز نشد که. چی عزیزم چرا ناله می‌کنی؟ درد زایمان گرفته تو رو؟ چیه؟ چرا ناراحتی؟ چیه؟ گفت در وجودم یه کسی هست اینطور. گفت بیا پیش خودم، کعبه باز شد، بیا پیش خودم. بعد اونی که کلید داره و قفل و همه هر کاری میکنن باز نمیشه، بریم بیرون شماها. میشه فاطمه بنت اسد سلام الله علیها کعبه بر کسی باز شده که بر احد الناس دیگه باز نشد؟ این مقام فاطمه بنت اسد سلام الله علیها است، امیرالمومنین که اصلا هیچ. حالا اگه بهت گفتن نماز میخونی رو به بیت الله بخون، بفهم یعنی چی؟ اول گفتن طواف بکن دور کی باید بگردی، بفهم دور کی باید بگردی. یه جایی من گفتم تو روایت آمده بیت پیغمبره و اهل بیت اهل بیتن، ما داریم طواف میکنیم باید بدانیم حقیقت بیت امیرالمؤمنینه، درسته؟ اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد، درسته؟ برگشت من گفت تو مشرکی. گفتم چرا؟ چون میگی دوره بشر باید بگردیم. گفتم باشه من مشرک. شما میگی من دوره چی بگردم؟ دوره سنگ. تو هم مشرکی. ببین کسی که حسودیش میاد اینه ها، میگه باشه دوره سنگ میگردم، ولی دوره امیرالمومنین نمیخوام بگردم. به یه سنگ میخوام سجده کنم رو به سنگ، ولی به امیرالمومنین نه. این حقیقت بیت الله. بیت الله جایی است که خدا اونجا رو خانه خودش قرار داده. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اینا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه. چقدر خدا رو شکر کنیم، ما که کاری نکرده بودیم که امیرالمومنین سلامو دوست داریم، ما که کاری نکرده بودیم دلمون آرامش پیدا میکنه به امیرالمومنین. اینا همش کار مولای ما امام زمان علیه السلامه که وقتی ما شب میخوابیم اون میره برای ما دعا میکنه، یه خدایا اینو ببخشش، خدایا به این کاراش نگاه نکن، نکنه یه روز این در خونه امیرالمومنین بره جای دیگه، هر جا میره شیطونی میکنه برگرده اینجا آخرش به این آستانه وارد شود. الحمدلله، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.